أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا إن شاء الله خدا انت المجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد قلوب ما را با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد انشاءالله خدا امتحان ظهور حضرت را هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. تسلیت عرض میکنم ایام رو این دو سه جلسه که خدمتتون هستیم نکاتی رو از سوره مبارکه ابراهیم خدمتتون تقدیم میکنم. در آغاز این سوره که شاید همه مطالب سوره ذیل همین آیات اول هست، خدای متعال بعد از بسم الله الرحمن الرحیم که در آغاز هر سوره ای هست و سوره با او شروع میشه و ما هم که سوره رو تلاوت میکنیم بعد با بسم الله تلاوت کنیم، یعنی استعانت از خدای متعال فقط در کارهای عادی نیست. انسان وقتی وارد وادی معنویات هم میشه تکیه گاهش باید خدای متعال باشه دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم. حالا این بسم الله نکاتی داره راجع به سوره. همین یه نکتهش رو عرض کردم که ما وقتی سوره رو میخونیم باید با بسم الله شروع کنیم و الا چیزی گیرمون نمیاد. بسم الله الرحمن الرحیم کما که آدم سر سفره میشینه بعد با اسم خدا بخوره و ایران رزق رشد در انسان ایجاد نمیکنه، ممکنه غفلت هم بیاره. همین رزق با اگر انسان با بسم الله بخوره، با توجه به خدا بخوره، از دست خدا بگیره و خودشو مهمان سفره خدا بدونه، اتفاق دیگه بر انسان میفته. قرآن هم همینطوره. به تعبیر بعضی نقلا معدوبت الله اون سفره ایست که خدا گسترده، ما باید سر این سفره بشینیم از ارزاقی که در قرآن هست استفاده کنیم. پر از رزق قرآن برای اهلش. نفی آیا ناس ناس ارز کنم که حالا آیه رو یادم بیاد میفهمد ما یک کتابی بر شما نازل کردیم که این هدایت و رحمت رحیمی خدا درش هست. قد جاءکم کتاب من الله، کتابیست که از طرف خداست، موعظه است، هدایت و بعدم رحمت رحیمی است. امکانات خاصی در قرآن هست، حالا ارزاقی در قرآن خدای متعال برای ما قرار داده. به اندازه‌ای که با قرآن همراه بشیم از این رزق برخوردار میشیم، همه قوای ما هم تأمین میشه، عقلمون، روحمون، لبمون، حتی قوای ظاهریمون اگر کسی با قرآن همراه شد نورانی به نور قرآن میشه. حالا دعاهایی که موقع تلاوت قرآن خونده میشه با تأمل مطالعه بفرمایید همینه دیگه. انسان اگر با قرآن همراه شد تمام قواش با قرآن نورانی میشه، رزقی برای قوای انسان قرار داده شد. آدم وقتی وارد قرآن میشه بعد با بسم الله الرحمن الرحیم وارد بشه، از خدای متعال، خدایی که رحمان و رحیم است، هم رزق رحمانیت داره، یک رحمت عام داره، هم یک رحمت خاص. کسانی که از اون نعمت ها استفاده میکنن به رحیمیت خدا میرسن، کسانی که کفران میکنن دیگه از اون رزق دوم محروم میشن. قرآن هم همینطوره، یه سفره ایست پهن شده، اگر انسان سر این سفره بنشینه با بسم الله شروع کنه، ابتدای حقایقی در اختیار انسان قرار میگیره. اگر شکر کرد یک رزقهای خاصی از این قرآن به اون میدن. اونات میفهمید که رزق رحیمی است. بسم الله الرحمن الرحیم در هر سوره از سور قرآن هم رحمانیت خدا است هم رحیمیت خدا. انسان دو نوع میتونه بهره ببره. علایان این سوره هم با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه، انسان با استعانت از خدای متعال وارد این سوره میشه. نزول سوره هم با بسم الله الرحمن الرحیم، اینا جزء سوره است. بعد الف لام را کتابون، الف لام را حالا جزء حروف مقطعه است که بحثای پردامنه‌ای داره، لااقل برای ما خیلی تفسیر اینها روشن نیست، مگر برای ما ائمه تفسیر کنن این رو. بعضی گفتن رموزی است بین خدای متعال و وجود مقدس نبی اکرم، بین خدای متعال و اونایی که صاحب علم الکتابن، علم قرآنن، ائمه علیهم السلام، حقایق و رموزی است. بعضیش هم ائمه علیهم السلام توضیح دادن که این حروف معناش چیه. بعد شروع میشه. بعد البته اینو من مکرر عرض کردم، به یک معنا قرآن همش حروف مقطع است، یعنی اونجایی هم که ما خیال میکنیم میفهمیم مثل الف لام را هستم، خیلی چیزی از اون حقایق قرآن دستش نیست. اون حقیقت قرآن، اون کتابی که بر نبی اکرم نازل شده، چیز دیگریست، اسراریست. لذا همه حروف قرآن معانی دارن. ائمه علیهم السلام غیر از اینکه گاهی حروف مقطع رو معنا کردن، همین حروف عادی قرآن هم معنا کردن. ملاحظه کردید در اون روایت از باب نمونه حضرت میفهمند در بسم الله الرحمن الرحیم الباء و بهاء الله و سین و ثناء الله و میم و مجد الله یا ملک الله، هر حرفی از حروف قرآن معنای پشت سرش هست. به یه معنا همه حروف مقطعه هستن. اما حالا اون مقداری که سوره شروع شده بسم الله الرحمن الرحیم با بسم الله شروع میشه و بعد استعانت از خدای متعال کنیم در ورود به سوره، الف لام را که از حروف مقطعه است و حقیقت معناش برای ما روشن نیست، برای معصومین هست، فهمت کتاب و ننزلناه الیک، این قرآنی که ما به شما نازل کردیم کتاب الهی است، کتابون، کتاب با عظمتی است. این تنوین به قول آقایون اینجا علامت بزرگی است، یک کتاب با عظمتی است که به شما عنایت کردیم و این کتاب رزق همه عالم درش است. انبیا کتبی داشتن، نبوتی داشتن، خبری از عالم غیب می آوردن. همه انبیا در واقع یه دعوت داشتن، دعوت به خدا بوده. هیچ پیغمبری دعوت به شرک نمی کرده، همه انبیا دعوت به توحید می کردن. اما به اندازه ظرف وجودی خودشون حامل اون حقیقت بودن و به همون اندازه هم امتشون رو می تونستن سیر بدن. اینا حتی فهمود بیش از ظرفیت خودشون امتشون امکان سیر نداشتن، مگر اینکه این امت خودشو برسانه به نبی اکرم. یه سیری هم با نبی اکرم داشته باشه. هر پیامبری امت خودش رو به پیغمبرای بعدی بشارت میداده، تحویل پیامبرای بعدی میداده امتش رو، و همه انبیا امت خودشون رو وعده میدادن به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. یه سیری با انبیای خودشون داشتن، بعد ادامه سیر رو با این پیغمبر انجام میدادن. حالا کتابی که به پیامبر عنایت شده به تعبیر قرآن کتاب مهیمنه. همه کتب انبیا جزئی از این کتابه، این مشرف به همه کتبه و هدایتی که در این کتاب هست در هیچ کتاب آسمانی دیگری نیست. به هیچ پیغمبر دیگه این کتاب رو نمیشد عطا کنی، نه اینکه میشد عطا کنی و خدای متعال عنایت نکرده. ظرف وجودی این کتاب پیغمبر خداست، بعدم ائمه علیهم السلام هستن. کس دیگری توان تحمل این کتاب رو نداشته. کتابون انزلناه الیک، ما این کتاب با عظمت رو از محضر خودمون نازل کردیم به سوی شما. اگر پیامبر نبودن این کتاب نازل نمیشد. عنایت کردید پیامبر از محضر خدا تنزل پیدا کرده و آمده پیش ما و وقتی این پیامبر تنزل پیدا کرده، امکان این که این قرآن هم در مقامات وجودی و نکی نبی اکرم تنزل پیدا بکنه تا به دست ما برسه فراهم شده. این پیامبر هم از محضر خدا نازل شده. این آیه رو ملاحظه کردید مکرر، خدا این تعال میفهمد که ما یه حقیقت ذکری رو از محضر خودمون نازل کردیم به سوی شما. این ذکر کیه؟ رسوله. این رسول ما که با یه رسالتی آمده، کلمه ذکر خدا هم هست، حقیقت ذکر اوست. اگر میخواید به ذکر برسی باید با این پیامبر همراه بشید. اگر میخواید قلبتون نورانی به ذکر الهی بشه باید با محبت این پیامبر مهنوز بشید. از آن میفهمد اون ذکری که قلوب باشه به آرامش میرسند، ذکر الله، حقیقت نورانیت پیغمبر خداست. میفهمد که ولی علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، با ذکر خدا قلوب آرام میشه. اگر ذکر خدا به قلبی رسید این قلب آرام میشه. چیز دیگری این قلب انسان رو آرام نمیکنه، این قلب با عظمته. با ذکر فقط آرام میشه. اونجا دارد علاوه محمدن صلی الله علیه و آله و سلم، به این پیامبر تطمئن القلوب و هو ذکر الله. حقیقت ذکری که نازل میشه الفاظ نیست. بله وقتی قرآنی که نازل میشه مرتبه نازله نازلش میشه این الفاظ. الفاظش هم از طرف خداست، محترم، مقدس، به کتابتش هم بیوضو نمیشه دست بزنی، حرامه، همه چیش محترم و مقدسه. اونایی که اهل مشاهده بودن در همین الفاظ، در همین کتابت ها نورانیت میدیدن. اینات میفهمید؟ بله همین الفاظش هم نورانی است. در روایت دارد وقتی مؤمن قرآن میخونه، خونه ای که درش قرآن خونده میشه، این مثل ستاره های آسمان که برای شما میدرخشد برای ملائکه نورانی میشه، درخشش پیدا میکنه. یعنی کسی متصل شد به قرآن، قلبش نورانی میشه، آرام آرام میاد به زبانش جاری میشه، نور قرآن در فضا منتشر میشه، ملائکه این نور رو میبینن مثل ستاره هایی که شما میبینید. قرآن نازلش هم محترمه، نور، ذکره، ولی از عالم بالا که میاد به تدریج تنزل پیدا میکنه. فقط این الفاظ و کتابت ها که نیست. قرآن وجود مقدس نبی اکرم هم از محضر خدا تنزل پیدا کردن. حقیقت ذکر و عوالم ذکر و مقامات ذکر مقامات وجودی ایشونه. اگر قلبی نورانی به نور نبی اکرم شد، اون اخباری که حضرت از عالم غیب آوردن، ذکری که با ایشون نازل شده در قلب انسان آمد، انسان میشه اهل ذکر و به مرحله اطمینان میرسه. هم پیامبر از عالم بالا نازل شده، هم بر این پیامبر کتابی نازل شده. اگر این پیامبر نمی آمدن در عالم ما، این قرآن هم نازل نمی شود. ظرف این قرآن فقط این پیغمبر است، کتابون، ولی کتاب با عظمتی است. انزلناه الیک، این کتاب رو بر شما نازل کردیم، یه مأموریتی به شما دادیم، لتخرج الناس، که همه مردم رو. ببینید انبیا گاهی بر یه قومی مبعوث بودن، حتی راجع به حضرت موسی داره که رسولاً الی بنی اسرائیل، رسول بر بنی اسرائیل، رسالتش در اون محدود است. وجود مقدس نبی اکرم لتخرج الناس، مأموریتشون نسبت به همه مردم هست و اگر همه مردم هم سر این سفره بشینن برشون کفایت میکنه. این رزقی که با پیامبر نازل شده، این کتابی که با پیامبر نازل شده، این سفره‌ای که پهن شده برای همه ناس کفایت میکنه. همه رو میتواند سیر بده به مقام توحید برسونه. همین پیامبر با عظمته، هم کتاب کتاب با عظمتی است. کتابون انزلناه الیک، این کتاب رو ما نازل کردیم، جاش تو این عالم نیست، از عالم بالا آمده. لذا نزول قرآن تنزلش قواعد و حساب کتابی داره. گاهی با یک سوره افواجی از ملائکه می آمدن، بی خود نبوده که می آمدن. کتاب کتاب با عظمتی است، مربوط به عوالم ملائکه باش نازل می شدن. ملائکه‌ای که عرض کنم از عالم ملکوته، که انه این کتاب کتابی است که مربوط به اون قوا میشه، بخواد جاری بشه، نازل بشه، ملائکه بعد باش نازل بشن. کتابون لذا ببینید شب قدر که انا انزلناه فی لیلت القدر، شبی است که تنزل الملائکه بر روح و فیاب و ازن ربهم من کل، شبی که میخواد قرآن نازل بشه، جاری بشه در زندگی مردم، اون شب ملائکه هم نازل میشن با امر الهی، با برنامه هاشون، همه ذیل این کتاب هست. خلاصه این کتاب رو خدا میتعال نازل کرده از محضر خودش، حقیقت کتاب نازل شده تا رسیده به دست ما. ما هم اگه بخوایم رشد کنیم بعد در مدارجی که کتاب نازل شده با این کتاب سیر کنیم رو به عالم الهی. ولی این کتاب در دست ما نیست، این کتاب در قلب نبی اکرم، نزل به روح الامین و علا قلب کرد، موطن این کتاب اونجاست، بعد از طریق قوای نبی اکرم در عالم ما جاری میشه، در زندگی ما جاری میشه، یه امت باش ساخته میشه. کتاب انزلناه الیک، کتاب از محضر خداست، با عظمت نازل شده به قلب این پیامبر نازل شده. جای دیگه هم ظرف این کتاب نیست، لتخرج الناس، که شما با این کتاب مأموریتتون اینه همه مردم رو بیرون ببرید، من از ظلمات الی نور، از ظلمات به سمت نور. حالا این ظلمات و نور در قرآن تفسیر شده مفصل، دیگه با آیاتش آشنا هستید که یه وادی ظلماتی است، یه وادی نوری است. وادی ظلمات وادی طغیان و استکباره، ائمه‌ای داره، مناسکی داره، عالمی است، حیات و دنیا همینه، وادی ظلماته، حیات لهو و لعبه. ائمه‌ای داره که اون ائمه‌ای هستن که امت خودشون رو از نور به سمت ظلمات میبرن. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. این طرف هم عالم نوری است، عالم ذکر، عالم عرض کنم هدایت الهی است. این ورم ائمه‌ای داره در این وادی که ائمه امت خودشون از ظلمات به سمت نور میبرن، از غفلت، از معصیت، از صفات رذیله، از وادی استکبار، از عالمی که اولیای طاغوت به پا کردن بیرونشون میبرن، به تدریج اونها رو به سمت عالم نور هدایت میکنن. عنایت میکنید، عالم ما خیلی عالم پیچیده ایست دیگه، میتونیم غرق در عوالم شیطانی بشیم، به تدریج قبای ما ظلمانی میشه، میشود غرق در عوالم رحمت الهی بشیم، به تدریج قبای ما نورانی میشه. یخرجون الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. حالا میفهمد کتابی است که ما این کتاب رو نازل کردیم بر شما. این کتاب در قرآن خودش خیلی توصیف شده که چه کتابی است. کتابون میخواد ببینید، کتابون قرآن رو بخونید، این کتاب رو خدا معرفی میکنه. کتابون انزلناه الیک لتخرجه، مردم خودشون با این کتاب، کتاب هدایته ولی نمیتونن بگیرن و راه رو برن. کتاب در دست شماست، شما با این کتاب لتخرجه ناسه من از ظلماته. از کدوم وادی؟ از وادی ظلمات به وادی نور. وادی ظلمات کجاست؟ خلاصش اینه، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور. این وادی ظلمات وادی ولایت خود اونهاست، عالمیست که برای اونا خلق میشه، تاریکه، ظلمانی است، مناسک داره، خیلی هم پیچیده است، شهوت است، لذت است، غفلت است، لهو، لعب، زینت، ولی همش عالم ظلماته. باطنش هم جهنمه. یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب، باطنش جهنمه. اینورم وادی نور وادی رحمت و هدایت الهی است، باطنش بهشته. خدای متعال مؤمنین رو سیر میده به سمت عالم نور. چجوری سیر میده؟ خدای متعال میخواد ما رو از ظلمات به سمت نور ببره. کتابی بر پیغمبرش نازل میکنه، پیغمبر ما با این کتاب این امت رو در وادی نور سیر بده. این کتاب طرح الهی، حالا به تعبیر خیلی ناقص، برای ساختن یک امت نورانی است که این طرح در قلب نبی اکرم نازل شده، با قوای نبی اکرم جاری میشه، یه امت باش ساخته میشه، امتی که لتخرج الناس من از ظلمات الی نور به اذن ربهم. اینجوری نیست که پیامبر خدا خودشون بی اجازه میان دست ما رو بگیرن. کسی بی اجازه تو این عالم کاری کنه بهره نمیبره. هر کسی دلش بخواد بیفته جلو مردم رو بره، نمیشه. باید چیزی دست خودت باشه، باید کتابی باشه. بعدم کتاب نازل شد به شما، یه موقعی به یه پیغمبری، در بعضی از انبیا داره، نبی بودن ولی رسالت نداشتن که یه امت بسازن، یه جامعه بسازن، ولی به اذن ربهم، پروردگار اونها به شما اجازه داده، ربشون به شما اجازه داده که انهو ایشون مجرای ربوبیت خدا برای ما هستن، به اذنی معناش اینه. خدای متعال اجازه داده ربوبیتش نسبت به ما ناس به دست این پیامبر جاری شه، ما رو تربیت کنه. ده تخرج الناس من الظلمات الى النور به اذن ربهم، پروردگار ما به ما به نبی اکرم اجازه داده که مسیر ربوبیت خدا بشه، ما رو تربیت کنه، با این کتاب سیرمون بده از وادی ظلمات به وادی نور. حالا این وادی ظلمات و نور اگر در قرآن دنبال بشه خوب فهمیده میشه که پیامبر چه کار میکنن. به اندازه ظرف ما لتخرج الناس من از ظلمات الى نور به اذن ربهم. خب این وادی نور کجاست؟ الى صراط العزیز الحمید. یک راهی در عالم گشوده میشه وسیله این پیامبر که اون صراط خدای عزیز حمید است. خدای متعال اوصافی داره، اسماء حسنایی داره، جا این دو تا اسم گفته شده. حضرت ما رو به وادی نور میبرن، این وادی نور از یه صراطی عبور میکنه که صراط خدای عزیز حمیده، هم خدایی است که عزیز است، تحت نفوذ هیچ کسی نیست، هیچ کسی بر اون نفوذ ندارد. اینطور نیست که همه عوالم با هم جمع شن کمترین نفوذی در اراده الهی داشته باشن. عزیز نفوذ ناپذیره، تحت تأثیر هیچی قرار نمیگیره. خدای پیغمبر گرامی اسلام این کتاب با این کتاب ما رو به صراط خدای عزیز هدایت میکنه، سیرمون میده در این صراط. خدایی که در عین عزیز بودن حمیدم هست. یه موقعی کسی تحت تأثیر دیگران نیست ولی خودش هم پسند، افعالش پسندیده نیست. صرف عزیز بودن برای اینکه انسان به سمت خدا بره کافی نیست. اگر خدا عزیز نبود علیاذ بالله به هیچ دردی نمیخورد. خدایی که با حرف این اون را میره که خدا نیست که. آدم باید به سمت خدایی برود که هیچ کس درش نفوذی نداره، هرچه هست خودش. حالا اگه این خدا عزیز هست ولی حمید نیست، بازم نمیشه بهش تکیه کنی. ناحت میکنید در عین عزیز بودن حمیده. حالا صفات دیگر خدا رو ببینید، حکیمه، رحمان، رحیم، سمیع، مجیب. این خدا رو میشه به سمتش بری. ولی یه خدای عزیز باشه، تحت تأثیر هیچ کسی نیست، ولی علیاذ بالله خودش هم یه خدای قاهره، علیاذ بالله، علیاذ زورگوه، این که خدا نمیشه. خدا خدایی است که در عین عزیز بودن حمیده. هیچ فعلی از او سر نمیزند که زیبا نباشه. منتها آدم آرام آرام بعد با خدا حرکت کنه تا چشمش باز کنه، باز بشه، جمال کار خدا رو ببینه. شیطان هم که ما رو به سمت ظلمات میبره، یعنی از این خدا دور میکنه، شبهه برات ایجاد میکنه، شک برات ایجاد میکنه، دشمنی با این خدا برات ایجاد میکنه، نمیذاره ببینی. انبیا کارشونه پرده ها رو کنار میزنن، ما رو در صراط عزیز حمید عبور میدن، آرام آرام مواجه میشی با عزت خدا، حمید بودن خدا. هر چی نگاه میکنی در عالم میبینی کار کار خدای عزیز حمیده. شیطانم هر چه ما رو میبره تو ظلمات از خدا دور، به شک و شبهه و اگرم یه موقعی معتقده به خدا باشیم ما رو به خدا بدبین میکنه، میگه این چه خدایی است، این چه اوضاعیه که عالم داره، تو خدای این اوضاع عالم است. استغفرالله. کار شیطانه. انبیا پرده رو کنار میزنن، تو سخت ترین صحنه ها نشون میدن کار خدا چقدر زیباست، چقدر عزت درش است، چقدر حکمت است، چقدر ستودنی این کار. منتها آدم باید رشد کنه تا به اینجا برسه. باید با امام حسین سیر کنی. اگر سیر کردی به اونجا میرسی که وقتی ابن زیاد به حضرت زینب سلام الله علیه عرض کرد کیف رأیت سن الله به اخیک، دیدی خدا چه کار کرد با برادرت؟ گفت کاری که خدا کرد جز زیبایی نبود، شما ستم کردید، شما گناه کردید، شما جهنمی شدید. ما رأیت الا، من کار خدا رو میبینم، دست خدا رو میبینید. اولا هر کسی نمیتونه ببینه، ما رو ببرن تو صحنه عاشورا دست خدا رو نمیبینیم به راحتی. اون چشمی که دست خدا رو میبینه در ماورای همه عاشورا که خدا داره کار میکنه و میفهمه کار خدا چیست، کار دشمن چیست، تفکیک میکنه، این چشم حضرت زینبه. بعد در این کار، در این بلای سنگین جز زیبایی نمیبیند. ما رأیت الا جمیلا. حالا این توضیح داره دیگه که حضرت هم توضیح میدن زیبایی کار خدا کجاست، بعد توضیحش دادن که من چی میبینم در صنع خدا، صنع خدا چیست که زیباست. خب انسان اگر به سمت خدا حرکت کنه، سیر کنه، آرام آرام پرده ها میره کنار، عزت خدا رو میبینه، حمید بودن خدا رو میبینه، در همه عالم دست خدای عزیز و حمید رو میبینه. این پیامبر کارش اینه. هر چه جلوتر بری نورانی تر میشی، بیشتر با عزت خدا، با حمید بودن خدا آشنا میشی، آرام آرام خودت هم اون صفت عزت و حمید بودن خدا درت پیدا میشه، کم کم میشی عزیز حمید به اندازه خودت. عزت از آن خداست، ولی ان العزت لله ولرسوله ولل، عزت خدا به پیامبر داده میشه، از دست پیامبر به ما داده میشه. این پیامبر خدا رو عزیز کنه. عزیز کنه یعنی چی؟ یعنی به یه جایی برسیم که هیچ کس رو ما اثر نداشته باشه الا خدای متعال. همه عالم بر علیه ما جمع بشن نترسیم، همه عالم تعریفمون کنن خوشمون نیاد، همه عالم تکذیبمون کنن خوشمون نیاد، عزیز بشیم به تدریج. دیدید ما عزیز نیستیم ابتدا، اینجوری هستیم دیگه. یه تعریف ازمون میکنن تحت تاثیر قرار میگیریم، حق ناحق میکنیم، نمیدونم خوشمون میاد خوشحال میشیم، تکذیبمون میکنن عصبانی میشیم. راحت میفهمید این تعبیر رو مکرر من خوندم. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه یه تعبیری دارن، تعبیر اینه که نامه ای نوشته براشون در اون سالهای آخر 5 سالی که حضرت حکومت داشتن، معاویه به اطراف حکومت امیرالمومنین حمله میکرد، میفرستاد شبیخون میزدن، خیلی بد میکردن، شبیخونهای بد میزدن. یه بارش خبرش رسید به برادرشون عقیل، در مکه بود، نامه نوشت که شنیدم اینجوری، حضرت این خطر دفع شد. ولی این جمله رو دارن: لا تزیدونی کثرت الناس حولی عزتا ولا تفرقهم عنی وحشه ولو اسلمنی الناس جمیعا لم اکن متضرعا. تجمع مردم دور من بر عزت من اضافه نمیکنه. اینجوری نیست که من وقتی مردم دورم جمع بشن قدرت پیدا کنم، نفوذ ناپذیر بشن، متفرق بشن بترسم. اینجوری نیست. تفرقشون در من وحشت ایجاد نمیکنه، نه با آمدنشون احساس قدرت میکنم، نه با رفتنشون احساس تفرق میکنم. همه مردم منو با دشمن تنها بذارم، من به حالت تذرع و زاری نمیفتم. من باشم و یه لشکر معاویه تسلیم نمیشم. امام هادی سلام الله علیه در زیارت قدیریه این جمله رو از امیرالمومنین نقل میکنن، شما اینجوری فرمودید. بعد توضیح میدن چرا امیرالمومنین همه عالم بیان و برن براش اثر نداره. چون اعتصمت بالله فعزسته. کسی که معتصم به خداست، همه وجودش متعلق به خداست، عنایت میفرمایید، این با همه وجودش تکیه به خدا کرده، به عزت رسیده. کسی که با خدا به عزت برسه دیگه آمده شده مردم کم و زیاد نمیکنه درش. که ما که تکیه به جایی نداریم، با یه تعریف شیطان ما رو میبره، با یه تکذیب میبره، با یه تهدید میبره، با یه تطمیع میبره، یه صحنه شهوت انگیز جلو ما قرار میده تا آخر عمرمون میدویم، یه لذت تو زائقمون میذاره، یه عمر دنبال سرش میدویم. کسی که با خدا حرکت کرد، با تکیه به خدا به عزت رسید، دیگه همه این موجا در او اثری نداره، میشه معتصم. امام اعتصمت بالله، ما میتونیم معتصم به امام بشیم. در دعای صلوات شعبانیه خوندید اسمت المعتصمین. انسان اگه معتصم به امام شد یه اسمتی پیدا میکنه. اسمت یعنی همین، یعنی هیچی درش نفوذ نمی کنه. شیطان همه قواشو بفرسته یک مکروه ازش نمیتونه بگیره. چرا؟ چون معتصم به امامه، تکیه به امام داره. امواج شیطان کوتاه‌تر از اینه که به قد کسی برسد که دستش به دامن امامه. ولی اگه از اعتصام به خدا، ما معتصم به امامیم، ما معتصم به الله، طریق اعتصام به الله برای ما اینه، اعتصمو به حبل الله جمیعا، ما باید به حبل الله معتصم بشیم. ولی خود حبل الله اعتصامش به چیه؟ به خداست. امام حبل الله دیگه. ما باید معتصم به الله بشیم. چجوری؟ از طریق اعتصام به امام. اسمت اگه معتصم شدی پاک میشی، طاهر میشی، خطایی که ازت سر نمیزنه در ظرف خودت یه نوع اسمت پیدا میکنی به تبع امام. عنایت فرمودی. انسان اگر در مسیری که نبی اکرم در عالم باز میکنن با این کتاب، و اون وادی نوره، واد صراط عزیز حمیده، انسان رو آرام آرام با خدای عزیز آشنا میکنه. همه عالم ذلیله. ذلیل فرمان خدا هستن. این شمس و خورشید و شمس و بلقبر و به حسبا و نجم و شجر و یسجدان، همه عالم دیگه مسخراتن. عزیز نیستن که تحت فرمانه. آدم اگه بخواد با اینا راه بره، صفر رو کنار صفر بذاری که عدد درست نمیشه که. ای بچین پشت سر هم صفر رو. تکیه کن به باد. خب باد مثل خودت. میشه به باد تکیه کنی؟ میشه رو مرج خونه بسازی؟ همشون همین جوریه. مخلوق اینجوریه دیگه. نبی اکرم ما رو از دست این ذلیل ها هیچ کاره ها میگیرن، از عالم ظلمات میبرن به سمت عالم نور، عالم شیطان، عالم اولیاء طاغوت. اونم یه عالمی بر ما درست میکنن. شهوت شبه هست، بخور بخواب، ولی وادی ظلماته، وادی عزت نیست. آدم هرچی اونجا بیشتر غرق میشه ذلیل تر میشه. برای یه لقمه آدم چه کار میکنه؟ عزت خودشو زیر پا میذاره. از کوچیکش بگیرید تا کارهای بزرگش. برای یه لذت آدم چه کار؟ چون عزیز نیست. وقتی با حضرت راه رفتی، تو رو در صراط در عالم نور میبرن. پروردگار ما به ما اجازه داده، ایشون مسیر ربوبیت میشه، ما رو تربیت میکنه، هدایت میکنه به سمت عالم نور. عالم نور کجاست؟ صراط العزیز، صراطی است که خدا، صراط خدای عزیز حمیده. خود این صراط هم عزیزه به تبع. هر چه جلوتر میری، پرده های عزت برات آشکارتر میشه. ببینی خدا چقدر عزیزه، چقدر با عزت عالم رو اداره میکنه. هیچ کسی تو کار او دخالت نمیتونه بکنه. از هیچ کس کمک نمیگیره، از هیچ کس مشورت نمیگیره، به حرف کسی نیست. واقعا خدا اگه به حرف کسی بود به درد میخورد. به نظر شما میشد بهش تکیه کنی، سر تو دامنش بگذاری؟ امروز یه چیز بهش میگفتن، فردا یه چیز دیگه بهش میگفتن، به درد نمیخوره. این که خدا نیست. اگر این خدا حمید نبود میشد بهش تکیه کنی؟ خیلی خطرناک. آدم اگر نتونه زیبایی کار خدا رو ببینه، نمیتونه بهش تکیه کنه و لذت ببره. ممکنه یه جایی تسلیمش بشه، اما تسلیم رضا نیست، نفرت در انسان ایجاد میشه. وقتی دیدی عزیز حمیده، هم میتونی بهش تکیه کنی، هم میتونی بپسندی، راضی بشی به فعلش، سرخوش باشی کنار او. به سمت خدای عزیزه. هرچی هم جلوتر بری، عزت خدا برات آشکارتر میشه، خودت هم در عالم عزیزتر میشی. کم کم نفوذ اغیار ازت برداشته میشه، جز با فرمان خدا حرکت نمیکنه. استغفرک من کل شغل به غیر طاعتک. یکی از استغفارهایی که ما یاد دادن امام سجاد در مناجات خمس عشر ببینید، اشتغال انسان فقط باید به طاعت باشه، هیچ چی دیگه آدم حرکت نده الا امر او. من کل شغل به غیر طاعتک. اگر با این پیغمبر حرکت کردی، به تدریج تو رو به وادی نور میبره، نورانی ترت میکنه، به صراط عزیز تو رو سیر میده، عزت خدا رو میبینی در عالم، کم کم خودت در. آدم وقتی نظام کیهانی رو میبینه، همشون یه مش موجود ذلیل خاره، همشون تحت سر به فرمانن دیگه. خدا رو نبین تو این عالم، یه مش موجودی که خودشون هم در اختیار خودشون نیستن، با یه دستورات حاکمی، حالا بهش بگید قوانین، حالا اسمش هر چی بخواد بذارید، سیر میکنن، هیچ کارش، هیچ کاری هم ازشون نمیاد، نه قدرت تخلف دارن، نه قدرت، همینن دیگه. کل نظام کیهانیش همینه. عزیز نیست، نه عزیز است، نه عزت ایجاد میکنه. ولی اگه پرده کنار رفت، میبینه نه، یه خدای عزیزی است که تحت نفوذ هیچ کسی نیست. آدم خیال میکنه فقط خودش تحت نفوذه. یه روزی به دنیا آمده، یه روزی از دنیا میره، نه بر مرگش مسلطه، نه بر به دنیا آمدنش، نه بر پیری و جوانیش. و پیر میشه دیگه از دنیا میره. که عزیز نیست که. همه نظام کیهانی همینطوری هست. از شمس و کورت و از نجوم و کدرت و از الجبال، همه شون مثل ما هستن. چه عزتی. میخواد ما رو، چشممون رو به سوی خدای عزیز باز کنه. هر چی جلوتر بری نورانی تر میشی. اگه نورانی نشی نمیتونی به سمت خدا حرکت کنی. با این نور هدایت در وادی عزت حرکت میکنی، در وادی حمد حرکت میکنی، عزت خدا رو میبینی، حمید بودن خدا رو میبینی، کم کم به او دل میبندی، سر تو دامنش میگذاری. این خدا میشه سر تو دامنه. اگر به او تکیه کردی، خودت عزیز حمید میشی. دیگه کسی در تأثیر نداره جز خدا. در عین اینکه عزیز هستی، حمیدم هستی. اینجوری سعید مثلا تو رو کردن فرمانده یه لشکری، فقط عزیزی، نه هم عزیزی هم حمیدی. صراط صراط عزیز حمیده. الله الذی له ما فی السماوات و ما. این عزیز حمید الله تبارک و تعالی است که جامع همه اون اسماء دیگه، دو تا از اسماء عزت و حمده، عزیز حمیده، همه اسماء حسنا دیگه هم در الله خلاصه میشه. خلاصه صراط صراط الله، الله یعنی همه صد و اندی اسمی که در قرآن برای خدای متعال آمده خلاصه میشه در الله، خدایی که حکیم، خبیر، مالک، خالق، بارع، مصور و امثال اینا، هم خلق کرده، هم نقش و نگار بر عالم زده، همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، کار کلک این خدای نقاش دیگه، درسته؟
مصور.
صراط الله، خدایی که همه اسماء و حسنا رو داره. حضرت با این کتاب، این کتاب کتاب با عظمتی است، آدم رو سیر میده به سمت الوهیت، یعنی به سمت خدایی که همه مقامات رو داره، تو رو عبد محض او میکنه، غرقت میکنه در اسماء و حسنای او. آرام آرام شعاعی از اون اسماء از طریق این کتاب، از طریق این رسول در وجود تو جلوه میکنه، به اندازه خودت متخلق به این اخلاق میشی. حالا باید توضیح بدیم ما که نبی اکرم واسطه نزول این فیض ها هستن. الله الذی، ما رو خدا امتحان میبره در حضرت، میبرن در صراط خدا، هر چه جلوتر بره به خدا نزدیکتر میشه. خدایی که لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه در اینجا سماوات از یعنی عوالم خلقت، اون چه در عوالم خلقت است ملک اوست. خدا امتحان حضرت، به حضرت مأموریت دادن ما رو ببرن به سمت، به وادی نور، صراط عزیز حمید الله الذی لهو ما فی السماوات و ما. آرام آرام غنی میشه، دستت پر میشه. آدم وقتی به خدا نزدیک شد دستش میره تو خزائن خدا، دیگه از همه بی نیاز میشه، غنا پیدا میکنه. کسی که خزائن خدا وصله، نگاهش که حضرت قصه دار بودن برای امتشون، که خب بالاخره بعد کنار حضرت گسنگی بیشن، سختی بی، هنوزم دارن میکشن دیگه امت حضرت، درسته؟ تا برسن به مقصد. خدای متعال کلید گنج های زمین رو داد به یه ملکی، آورد تقدیم حضرت کرد، از آسمان چهارم پیداست، از اونجا یه درهایی باز شد، گنجا رو آوردن دادن کلید در اختیار حضرت. حضرت فرمود نه، دنیا دار و من لا دار له، کسی که عاقل نیست برای اینجا کار، من میخوام مردم بزرگشون کنم، برای بیش از اینا کار کنم. ناراحت میکنید آدم اگر با این پیغمبر حرکت کرد، کم کم دستش میره تو خزائن اون خدایی که لهو ما فی السماوات و ما. اگر با شیاطین رفتی سرتو میذاری تو دامن اینا که هیچو پوچن، یه موقع چشتو وا میکنه میبینیش خبری نبود، که سراب بقیعته، خیال میکردی آب، میبینی سرابه، سراب آب نماست دیگه، آدم با تمام وجود میره، خیال میکنه آب، آدم تشنه، آب میخواد آدم، میبینی سرابه. بدلهایی که شیطان میسازه سرابه. اونی که پیغمبر ما رو سیر میداد به سرچشمه حقیقیه، صراط العزیز الحمید الله الذی له ما فی السماوات. این پیغمبر ما رو از دست هیچ کارهای عالم میخواد بگیره، ببره به سمت خدایی که مالک همه هستی. خب به من چه؟ او مالک است، چه فایده داره؟ میگم اگه رفتی به سمت او، میفهمی که او حقیقتی است که میشه در مقابلش سجده کرد. اگه سجده کردی مالک همه چیز میشی، همه چی به اندازه ظرف خودت بهت میدن، بی نیاز از همه عوالم میشی، بزرگ میشی، عزیز میشی، حمید میشی، مالک میشی به اندازه خودت. ها کسی که در این صراط میه، پیامبر دست ما رو پر میکنه از اون اسماء حسنای خدا، به اندازه خودمون اسماء در ما ظاهر میشه. حالا این توضیح داره که بحث نسبت ما با اسماء الله، یعنی این پیامبر سیر میده انسان رو در اسماء، صراط عزیز حمید الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض و ویل للکافرین من عذاب شدید. یه عده کافرن این نعمت رو کفران میکنن، این پیغمبر رو، این کتاب رو، این هدایت رو، آمده همه ناس رو ببرد به سمت خدا، همه رو عزیز کنه، همه رو حمید کنه، در ظرف خودشون همه بشن مالک، دستشون به خزائن خدا وصل بشه، از فقر و بیچارگی بیرون بیان، با خدا به غنا برسن. آدم تا ازل و ابد هم پیش خدا فقیره ها، ولی اگه فقیره به خدا شدی غنی میشی، در مقابل عزت خدا ذلیله، ولی اگه ذلیل شدی عزیز میشی، اگه سر برداشتی میشه مثل ابلیس، استکبار کردی ذلیل میشی، ولی اگه خضوع کردی عزیز میشی. این کاریست که پیامبر میخواد کنه. یه عده کافر به این پیغمبر و این کتاب انفان و ویل، اینا دچار عذاب خیلی سنگینی میشن، من عذاب شدید، اینا دچار هم خودشون رو هم اونایی که باشون حرکت میکنن میبرن تو وادی عذاب. که انه و خدای متعال به پیامبر بشارت میده، ما به شما کتاب دادیم، اجازه دادیم با این کتاب دست این مردم رو بگیری، کتاب رزقی که شما دادیم پخش کن بین مردم، مردم با این کتاب سر راه بیار، هدایتشون کن، نورانیشون کن، عزیزشون کن، حمیدشون کن، یک جوری کن که دستشون پر بشه در عالم، با هیچ و پوچ و عقد نبندن، سر تو دامن هیچا نگذارن، به سمت سراب نبرن، اینا رو بیار به سمت سراب چشمه. یه عده این نعمت رو کفران میکنن، کفر میبرزن به این پیغمبر، به این کتاب، اینا دوچار عذاب شدید میشه. که انه همون اول خدای متعال به پیغمبر ما، پیغمبر ما یه جریانی سر برمیداره مقابل شما. بعد داستان این درگیری در این سوره توضیح داده میشه که این درگیری ها به کجا میرسه. میفهمد اینا کیا هستن؟ الذین یستحبون، یه جریانی هستن که یستحبون الحیات الدنیا. ما به شما میگیم دست مردم رو بگی از حیات دنیا بیرون ببر، از لهو و لعب و بازیگری ببر به سمت خدا، آرام آرام عزیز بشن، همه حیات دنیا رو بهش بدی خوشحال نشه، همش رو ازش بگیری قصه نخوره، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. پیامبر میخواد اینجوری تربیت کنه. یه عده خودشون دلبسته به دنیا هستن، بعدم راهی که تو داری باز میکنی میبندن، صراط العزیز، این صراط رو میبندن، یصدون عن سبیل الله، یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره و یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا. همون صراطی که ما باز کرده بودیم اون رو منحرف میکنن. ببینید داخل ما دو تا جریان مقابل انبیا داریم، یه جریان کفر داریم، یه جریانی که درون امت انبیا سر بر میدارن، خود مسیر انبیا رو منحرف میکردن دیگه، در همه امت ها هم بوده، جریان نفاق درون امت تو این امت هم بوده. پس یه جریانیست، یه چنین پیامبریست با یه چنین رسالتی، با یه چنین کتابی، با یه چنین اذن بزرگی که همه رو هدایت بکنه، مقابلش یه کف میکنن، ورزن سربر میدارن. اینا کسایی هستن که خودشون دلبسته دنیا هستن، راه خود، نه اینکه خودشون راه خدا رو نمیرن، راه خدا رو میبندن، اون راهی که این پیامبر باز میکنه میبندن، یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا، اون سبیل رو که با این پیامبر در عالم گشوده شده منحرف میکنن. خلافت میشه امپراتوری بنی امیه، خلافت امیرالمومنین تبدیل به امپراتوری بنی امیه، همون رو منحرفش میکنن. اینا این کسانی هستن که، پس بنابراین از اول سوره اولئک فی ضلال، به اینا گم شدن، یه جای دوری هم گم شدن، این توضیح داره. یه موقع آدم گم میشه با یه صدا راهو پیدا میکنه، یه موقع انقدر میره تو تاریکی که دیگه هرچی هم صدا میزنی، هر دعوتی، هیچ دعوتی نیست، هیچ صدایی بهشون نمیرسه، دیگه خودشون از دعوت خدا دور کردن، دیگه ندای خدا بهشون نمیرسه. فی ضلال بعید، که حالا توضیح داره ضلال بعید در قرآن که چیه ضلال بعید، ولی رفتن خیلی دور، خیلی گم شدن. امتی هم که دنبال سر اینا گبرن، نه فقط گم میشن، خیلی بد گم میشن، اصلا دستشون به هدایت نمیرسه، از این هدایت پیامبر مطلقا محروم میشن. فی ضلال بعید. حالا بعد در ادامه، حالا داست این دو سه تا آیه به گمان من کل سرنوشت سوره است، که داستان اینه، خدایی حضرت حق کتابی فرستاده بر رسولی با یه ماموریتی، اون ماموریت اینه، یه عده مقابلش کف میبرزن، سربر میدارن، وادی وادی رنج و عذاب به پا میشه تو عالم، میبرن امت دوروبری های خودشون رو با خودشون تو وادی عذاب. اینا خلاصش اینه، اینا خودشون دلبسته به حیات دنیا هستن، راه خدا رو هم که با این پیامبر گشوده شده میخوان ببندن، مسیر این پیامبر رو هم میخوان منحرف کنن به سمت دنیا، در همون دین دست میبرن. همونی که حضرت خواب دیدن در رویای صادقه، بر منبرشون بالا رفتن و از منبر حضرت مردمو برمیگردونن به قهقرا رو به عقب. حضرت راه خدا رو باز کرده، اینو دوباره برمیگردونن مردم از این منبر. یه چنین اتفاقاتی در راه امت هست که حالا بعد توضیح میده خدای متعال که این اتفاقات چی میشه، به کجا میرسه. حالا ان شاء الله اگر مجالی شده عرض میکنم. السلام علیکم یا ابا عبدالله.